مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم.
خواهشم بفرمایید.
تشکرم از وقتی که به من دادید.
خواهشم.
یه تشکرم بکنم از شما همه همکاراتون بابت زحمت و انرژی که میذارین و میکشین برای کمک و همچنین یه بخش دیگه از دکتر فرید که به زبون دیگه کمک میکنن. ممنون و سپاس بابت این همه زحمت. خوشحالم صداتون رو میشنوم. سوالی که من دارم، اگر اجازه بدین یک توضیح مختصری از خودم بدم. 23 سالمه، 24 سالمه که یک سال و نیمه به اروپا اومدم برای تحصیل. مشکلی که الان دارم و بابتش تماس گرفتم، یه مقدار گمی و گیجی توی زندگیه که نمیدونم باید چه هدفایی توی زندگی داشته باشم، دنبال چی باشم و اصولا چه اصولی رو دنبال کنم برای اینکه توی زندگی موفق باشم. و عرضم به حضور شما که این بیلیف سیستمی که شما همیشه بهش میگیم و نظام باورها و اعتقادات رو نمیدونم چجوری میتونم بهش دست پیدا کنم و آگاهی داشته باشم ازش که یک اصول درستی باشه و همینطور اصول اخلاقی که انسان باید رعایت کنه، اون رو یه مقدار توش گم و گیجم، نمیدونم از چه از کجا باید شروع کنم و به نوعی میشه گفت الان تو اون مثلث زحمتی هستم که شما همیشه ازش نام میبرید و تمامی اصول و خاصیتایی که اون مثلث زحمت رو داره من فکر میکنم دارم. من یه خواهر و یه برادر دارم. برادرم از من 7 سال و خواهرم از من 10 سال کوچیکتر. عرضم به حضور شما که دفعه قبلی که با اتون صحبت کردم به این نتیجه رسیدیم که با تولد خواهر و برادرم من تنها تر شدم و توی دنیای خیال خودم بیشتر فرو رفتم و این کاملا درسته. یادم میاد زمانی که بچه بودم خیلی توی دنیای خیالات سیر میکردم و حتی با دوستای خیالیم صحبت میکردم تا تقریبا سن 7 سالگی و خیلی هم روابط عمومی و اجتماعی خوبی ندارم. یکی از اون هدفهایی که آدم ها باید توی زندگیشون داشته باشن، من خیلی روابط درست و سالمی ندارم. البته شما به من این پیشنهاد دادین در حدی که مثلا با کسی یه فوتبالی بری، با کسی سینمایی بری، با کسی توی دانشگاه باشی بسنده کن، و من این کار انجام دادم تا حدی راضیم، ولی باز به هر حال روابط خیلی خیلی محدود و کمی دارم، به طوری که توی ارتباط برقرار کردن با دیگرانم مشکل دارم و یه احساس جداماندگی، یه احساس تنها افتادگی هم دارم. رابطه هایی که داشتم با جنس مخالف اکثرا از طریق ارزم بازور شما سوشال میدیا بوده و هیچ وقت نتونستم رابطه ای رو به صورت رو در رو و اینکه از جایی کسی رو ببینم و باش آشنا باشم یا از کسی خوشم بیاد شروعگر یک مکالمه باشم و یک رابطه باشم نتونستم. مشکلی با جنس مخالف یا موافق ندارم، از اینکه ببینم و استراب و ترس داشته باشم ندارم، ولی توی شروع کردن بحث مکالمه فکر چون از کودکی توی این محیط ها تلاش نکردم که ارتباط برقرار کنم و این اجازه به من داده نشده، فکر میکنم یک چیز خیلی عجیب و غریب و خیلی دور از دسترسیه. ولی اگر کسی که سمت من بیاد با من مکالمه رو شروع کنه یا سوالی داشته باشه، بدون هیچ مشکلی باشه ارتباط برقرار میکنم و ممکنه به یک دوستی هم ختم بشه. از این توضیح هم بدم که از طرف خانواده پدری من این رو بگم که پدر بزرگم خشم و عصبانیت رو داره، پدر هم به همین ترتیب خشم و عصبانیت زیاد، مادرم و مادر بزرگم وسواس رو دارن. توی خانواده ما نشونه بیماری میشه گفت یک بار یکی از بستگان خانواده مادری افسردگی شدید داشت و یکیشون هم دو سه روز به توصیه پزشک یک هفته فکر میکنم توی بیمارستان بستری شده. به توصیه شما من با یک پزشک به دلیل اینکه اینجا این شهری که هستم توی اروپا پزشک ایرانی نیست، مشاوره ایرانی که من برم پیشش و باهاش صحبت کنم و بتونم مشکلاتم رو حل کنم، بنابراین بیشتر از طریق گوش دادن به صحبت‌های شما، سی‌وی‌های شما، یه خودآگاهی نسبی رو کسب کردم تو این یه سالی که تلاش کردم و با یک مشاور توی ایران به صورت تلفنی ارتباط برقرار کردم و مشکلاتم رو گفتم و داروهایی رو بر من نوشت و اون داروها رو الان دارم استفاده می‌کنم. تقریبا اون روش 3 ماه یا اینطوری 4 ماه بشه گفت، ولی باز هم این حسی که الان دارم اینه که همیشه احساس کمبود انرژی دارم. اگه مایل باشی میتونم اسم داروها رو هم بگم. کمبود انرژی دارم، همیشه احساس خواب‌آلودگی دارم و مشکل اصلی که دارم حالا نمیدونم، شاید با فلسفه درس خوندن مشکل دارم یا اینکه نمیتونم درس بخونم. هر وقت که سراغ درس میرم احساس خواب‌آلودگی به هم دست میگه، احساس این که اصلا یه فعل و انفعالاتی توی مغزم صورت میگیره که اصلا به صورت سردرد میگیره، پشت سرم یا پیشونی درد میگیرم و نمیتونم اصلا درس بخونم و برم سراغ درس. البته که توی کارهای دیگه هم شاید بشه گفت این مشکل رو دارم، شاید بشه گفت ADD یا ADHD باشه. این رو هم بگم توی کودکی تا حالا طبی نداشتم که بیشتر از یک روز طول بکشه یا عفونت گوش، اما چند باری به سرم ضربه خورده، ولی خب مشکل توجه و تمرکز رو حداقل تا راهنمایی دبیرستان من نداشتم و بعد هم که درس کنار گذاشتم و درس نمیخونم، چون به این نتیجه رسیده بودم که شرایطش مهیا شده که به خارج از کشور بیام و قصدم این بود که بیام اینجا شروع کنم به درس خوندن، اما اینجا هم به مشکل خوردم. از اول دبستان جزو ممتازهای مدرسه بودم تو هر مقطعی تا اول و دوم دبیرستان و نمرات عالی می‌گرفتم و معدلم بسیار بسیار خوب بود، به طوری که اگه یه موقع توی مقطعی یک نمره 19 و 19 و نیم می‌گرفتم، مورد انتقاد و شکایت و سرزنش از طرف خانواده قرار می‌گرفتم. به حدی توی درس خوندن و حالا کارهای دیگه خوب بودم تا سن نوجوانی، که توی فامیل مرکز توجه و لطف از طرف بقیه بودن و اینکه اگر کسی میامد پیش من همیشه مادر یا پدر اون بچه که با من همبازی بود همیشه از من تعریف میکرد و به بچه خودشون گفتن که از من یاد بگیر، و شاید این دلیلی باشه که الان تمایلی به درس خوندن و موفقیت ندارم و یه مقدار احساس میکنم به جنگ با خودم رفتم و نمیدونم چجوری میتونم از این حالت در بیام، چجوری یه شرایط استیبل و بهتری داشته باشم، بتونم از سلامت جسمی و روانی یه بهتری برخوردار باشم و بتونم روابط خوبی با بقیه داشته باشم، بتونم ارتباط برقرار کنم و تو زمینه کار و تحصیل بتونم به یه مرحله‌ای که مورد قبول برسم. و احساس میکنم که نظام فکری خیلی منظمی ندارم و همه چیز توی ذهنم آشفته و در هم بر هم. اگر سوالی دارید من
آخه عزیز من دارم. آخه تو یه بازی رو یاد گرفتی انجام میدی، لچم روشن. من برگردم بگم من اومدم رو خط رادیو میخوام ببینم چوری چقدر باید فیزیک بدونم و ضمن شیمی بیولوژی تاریخم مهم، میگم مهم، جغرافیام همینطور، بعدم به من میگن بهداشت اهمیت فوق‌العاده داره، ضمن مهندسی برق و مهندسی کامپیوترم با توجه به دنیای امروز کلام باید که همچوری میری برای خودت. یعنی از یه طرف تخصص تو اینه که با یه لغت وقتی در مقابل دیگران و مسئولیت قرار میگی بگی نمیدونم و نمیتونم، بنابراین گم و گیجم، نمیدونم و نمیتونم، ولی وقتی که میرسه به خودت همه چیز رو میدونی ولی در یه حد دیگه، یعنی یه تجزیه و تحلیلی به حساب خودت از خودت میکنی، بنابراین تو یه سقفی داری که میگی نمیدونم نمیتونم، نادانی یه کفی داری که میگی همه چیز میدونم، و بعدم همینجوری برای خودت یه چیزایی میسازی عزیز، یعنی کاملا پیداست. حالا احتمالاً کمبود توجه و تمرکز رو یا بیش فعالیتی رو ممکن داشته باشی، ولی کاملا حالت منی کم داری، شاخه به شاخه به شاخه به شاخه، و بنابراین با اونم با افسردگیت میاد. بعدم یه سری حرفایی میزنی که آخه اینا یه روال معقول و منطقی نداره که من میرم اروپا شروع میکنم به درس خوندن، یعنی مثل اینکه من بگم میرم به اروپا قد من بلند میشه. مهم اینه که من چه آدمی هستم. بعد خودت حرف زدی که به کتاب که میرسم خوابم بره، خوابت نمیبره، دنبال بهانه میگردی درس نخونی برای که دردآور و رنجاوره، برای که میخوای برگردی سراغ چیزی که یا لذت بخشه یا خیال بکنی، یا مثلا اگه یک کسی بیاد با من حرف بزنه من باش حرف میزنم، ولی خودم با وجودی که ترسی از دیگران ندارم نمیرم مردم حرف بزنم. آخه اینا که با هم نمیخونه عزیز، یعنی همینجوری یه چیزایی رو بعدم یه مقدار همونطور که خودت گفتی مطالبی رو اینجا اونجا شنیدی، اینا رو توی مجموعه میذاری تحویل آدم میدی، یعنی واژه‌ها مثل این که من از یه شعر ده تا واژه رو در بیارم بعد سرهم کنم که شعرم نیست، ولی بعد وانمود کنم که همه اینا رو میدونم، یا مثل کسی اونه که یه کتاب 500 صفحه رو تو نیم صفحه خلاصه داستان رو خونده، اون رو به عنوان این کتاب معرفی میکنه در حالی که کتاب 500 صفحه است، آنچه که این خونده نیم صفحه یا یه صفحه است. بنابراین میخوای دست از این بازی رو راه بندازی، گرفتاری است، و بعدم در سن 23 سالگی نوع حرفا و برخوردها و بعد تصمیم گیری هایی که میکنی، تازه میگه یه دفعه با من حرف زدی که من مطمئنم، همونجا من متوجه شدم. بیا همه اینا رو بگذار کنار و به من راجع به یه موضوع یه دونه از مسائل و مشکلاتی که داری حرف بزن، یا کجاست که تو گم و گیجی، یه دونه.
من فکر میکنم همون مسئله درس مسئله مهمتری باشه و اینکه انرژی ندارم.
خب بلاخ صبر کن همینجا. نه باز شروع کردی. نه صبر کن. درس تکلیف شدی روشنه. یک کاریست که احتیاج به نظم و ترتیب داره، دنبال یک کاری رفتنه که لذت بخش نیست. آدم باید خودش رو از لذت‌های دیگه محروم کنه. تو آمادگی برای کشیدن درد و رنج و پذیرفتن یه نظم و انضباطی برای رسیدن به یه هدفی نداری. درست مثل یه کسی به من بگه تو بیا یه تلاشی بکن، یه کوششی بکن، به در و دیوار و آب و آتش خودتو بزن که بری یه ویسکی پیدا کنی بخوری. منی که دنبال ویسکی و مشروب نیستم، مازر هستم تکون از جون بخورم، چه رسه به این که پاشم خودم ور آب و آتشی بزنم؟
تو هم عملا خود آدمو به این آب و آتش زد.
نه من حرفم
درد و رنج و به خودمون بقبولیم که باید اینو تحمل کنیم.
اصلا هیچ احتیاج نداره به خودتون قبول بدی. من باید این کارو بکنم. درد داره، رنج داره، به درک داره که داره. من باید بشم این کتابو بخونم. من عقل ندارم کار دیگه بکنم. برای که این تنها راه رشد و پیشرفته منه. گزینه دیگه ای ندارم. به من میگن از این راه برو که غذا بگیری بخوری ولی میمیری از گرسنگی. بعد من میگم من در خودم چگونه انگیزه ای به وجود بیارم برم؟ خب میمیرم. من واقعیت رو قبول ندارم عزیز. تو برای خودت با همین دنیای خیالی فکر کردی، در دنیای ذهنت میتونی همه چیزو بسازی یا خراب کنی یا درست کنی. در حالی که مقدار چرا این گفتگو رو نداری؟ یه مسئله است. تو توی سن و سالی هستی که با درس بخونی. خودت هم میگی اومدم اروپا با درس بخونم. بنابراین شما میشینی سر کتاب، نه حق داری چیز دیگه نگاه کنی نه کار دیگه. اینجا میشینی تا بالاخره یاد بگیری که باید بشینی. 7 ساعت هم شده میشینی اینجا تکون نمیخوری، یا بخون یا بشین. و باید این کارو بکنی، رای دیگه ای هم نداری. دردآور رنجآور هست که هست. تو رو از بقیه لذت‌های محروم میکنه که میکنی که میکنه. اگر میخوای درس بخونی راهش اینه. یه چیزیست به اسم دیسپلین و انضباط عزیز. یه چیزیست که من باید انجامش بدم و تو درباره اون کاملا مقاومت و مخالفت داری.
خب یعنی دیسپلین و سلف کنترل و اینا چجوری میشه توی خود آدم انجام دادی؟ یا اینکه شما
باز رفتی میگیری میشنی سر کتاب
عادته؟
نه باز شروع کردی، باز رفتی. عزیز من تو این پرت و پلا رو بریز کنار، بلکه مشکل تو دقیقا همینه. میخوای یه چیزی وصلش کنی، باید برسی به جمله نمیدونم نمیتونم. من خیلی ساده دارم به تو میگم. شما اومدید دانشجوی درس بخونید، میشینید سر میز کتاب میذاری جلوت، میگه دو تا راه داری، یا بشین بخون یا همینجا بشین 5 ساعت حق نداری تکون بخوری. این دیسپلین. دو روز سه روز که نشستی فکر می‌کنی من که نشستم باید این کارو بکنم. ای پاشودی تو میخوای درس بخونی، بی خودی اصلا نگو میخوام درس بخونم، خودم خلاص. برای که حاضر نیستی رنجش ببری. تو میگی من میخوام برم خونه مادرم، خونه دوستم، ولی حاضر نیستم برم. خونهشو بیارید اینجا یا خونه منو پرواز بدید اونجا. من چه دنیایی نده. بنابراین بازی در نیار و نرو سراغ چیزای دیگه. چون تو یاد گرفتی یه مقدار این مطالبو شنیدی، فکر کنی مثلا یه میونبری وجود داره، یه کسی میتونه یه کاری برای تو بکنه. ابدا عزیز، یه کسی که میخواد یه غذای درست کنه همه کاراشو باید انجام بده. یک کارشو انجام نده اون غذا به اون گونه که باید درست بشه درست نمیشه. تمام. یک دونه کارا رو. برخی از اوقات غذای در کار نخواهد بود بعد از 4 سال. الانم تو باید بدونی سر یه چیزایی یه اصولی داره مثل بقیه. باید پاش ایستاد صحبت و سخنرانی و من چگونه در خودم این میل رو، علاقه رو، عادت رو، نمیدونم اینا رو اصلا بحثش رو ندارم. اونا برچسبایست که ما میزنیم. من دارم راه میرم، یکی من میگه این اسمش میگم راه رفتم. حالا من چیکار دارم با این لغت؟ من میدونم با هم پاو برم دارم میذارم. فکراتو بکن، بذار ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم به من بگو از راه دیگه‌ای می‌خوای بحث بکنی بحث بکن، ولی این نه تو رو به جایی میرسونه نه منو عزیز. و این گمی و گیجی نیست، مسئله استفاده از یه بازی نمیدونم و نمیتونم. ولی وقتی که میرسه به حرف تبدیل میشه به این که همه چی میدونی، همه چی میتونی، همه چی هم به هم مرتبطه. خب این سیستم اینجوری کار نمیکنه عزیز. این درست مثل اینکه من به جایی که ورزش کنم که سالم بشم بگم من به شما میگم چجوری باید ورزش کرد یا میدونم باید چجوری ورزش کرد. شما اگر 20 سالم بدونید چگونه باید ورزش کرد، چون ورزش نمیکنید هرگز فایده ورزش کردن برای شما به وجود نمیاد، حاصل نمیشه. مسئله به همین سادگی. روی خط باشید. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام و وقت بخیر مجدد
سلام
شما دکتر عزیز
جان.
من یه موضوع دیگه رو اشاره کنم که توی صحبتامون مشخص شد و شما قطعا فهمیدین. دفعه قبلی هم به من گفتیم شما توی یک تا سه سالگی یه چیزی رو یاد گرفتی، این که بدونی کافی، فقط بدونی مشکل حله ولی عمل نمی کنی. این کاملا توی من فرق میکنه. میخوام برم دنبالش که بدونم، ولی غافل از این که اون دونستن کافی نیست، باید با اون دونستن عمل کنی. مثل همون مثال ورزشی که شما زدین توی قسمت اول. میگم من فقط دنبال اینم که بدونم ولی عمل نمی کنم. شما
برای که ببین عزیز، ماجرای دانستن یه مسئله است، ماجرای عمل کردن همه آدم ها میدونن. 10 تا کار خوب هست که باید بکنن و انجام نمیدن، 10 تا کار بد هست که نباید انجام بدن انجام میدن. ولی معمولا مردم در این وسط یه تعادلی برقرار میکنن، حالا یه 4 تا از اون کارهای خوب انجام میدن، یه 8 تا از اون کارهای بد رو انجام نمیدن و بنابراین یه جوری از مهلکه میگذرن. ولی اگر قرار باشه صرف دانایی باشه، فرقی در ماجرای زندگی نمیکنه. همون بهتر که من ندونم، برای که حداقل اون قسمت بسته میشه میرم یه جای دیگه. دوم، اگر یه آگاهی کامل باشه یه ارزشی داره، ولی آگاهی های از این قبیل ارزشی نداره. اینا یه مقدار برداشت های عمومی یا برخی از اوقات شعور عادی و معمولی یا common sense که آدم رو به خاطر اون نمیبرن سر کلاس دانشگاه درس بده. یعنی شما ای میری سر کلاس دانشگاه، اونجا فقط حرف میزنید و علمی رو منتقل میکنید، اما علمی است که مردم نمیدونن و میآموزن. این که حالا ازش استفاده بکنن یا نکنن قصه دیگری است. به همجاست که آن چیزی که 100 تا ساینتیست و استاد دانشگاه به دست بیارن، 95 تا شد دیگرانی که نیستن به کار میگیرن و به همجاست که از علم تکنولوژی رو میسازن، در حالی که خود اون استادی که ای بسا 20 سال زحمت کشته رو این کار و یک کشف بزرگی کرده، در حالی که با یک ماه توجه به انجامش میتونه به همون اندازه از نظر اعتبار یا مالی سود ببره، سود نمیبره، چون اونا فقط میدونن اینا در حقیقت توانایی انجامشونو دارن. به همین جهت است که مسئله مهم و اساسی در اون حد اقل است که باید انجام بشه. یعنی اونجا دیگه نمیشه کوتاه آمد. صرف دانستنه، اگر دانستن درستیه، بر اساس اولویت هایی که هست باید انجام بشه. این حرفی که به شما زدم، شما توی سن و سالی هستید که به نظر میرسه برای بیشتر مردم تو سن و سال شما موضوع اول و اصلی و اساسی درس خوندنه. نمون شده رن. هیچ چیزی که من میخوام خودم رو بشناسم و دیگران رو بشناسم و جنس مخالف رو بشناسم و از آسمانا سر در بیارم و اینا، هی رشته شما ماجرای فیزیک و آسمان و کهکشان نیست، اصلا دلیل نداره وقت و انرژیتون اونجا بذارید. برای که ما وقت و انرژی بی نهایتی که نداریم، اینقدر محدوده که تا برخی از اوقات توی یه رشته تخصصی اگر آدم ها برن، وقت برای 100 تا رشته دیگه که حتی 10 تاش لازمه یه چیزی راجعش بدونن نمیدونن. و به همجاست که چیزی به اسم توحش تخصص به وجود بیاد. و این مسئله اصلی اینه که یا پراکندگی ذهن دارید به خاطر بیش فعالیتی و کمبود توجه و تمرکز، یا حالت منیک و شیدایی سرخوشی دارید که احتمال افسردگی هم به دنبالش میاد. ولی اونا مغزی است که داره میره، ولی این مغز رو من و شما میتونیم اداره کنیم که باید بمونیم. درست مثل همون چیزی که من به تو گفتم که میشینید یه روی میزی یا هر جایی که میشین کتاب میخونی، میشینی میگی تو این یه 2 ساعت رو باید کتاب بخونی، میخوای بخون میخوای بگیر بشی، و بعد از یه مدتی بدون تردید متوجه میشی که چاره ای جز خوندن نداری، مخصوصا وقتی که بدونی دشمن اصلی و اساسی تو خیال کردن و فکر کردن، یعنی اون بدترین اعتیاده. گفتم اعتیاد اول اون، اعتیاد دوم خوردن غذاست یا نخوردن غذاست، و سومی مواد مخدره. این ستا به این ترتیب به انسان همکنون آسیب میزنه، در حالی که بسیاری از ما بسیار خوشیم با این رویا و تخیلاتمون. بنابراین اصلا دنبال این که میخوام بیشتر بدونم نرو عزیز. یه مهندس کشاورزی رفت کشاورزا رو جمع کرد، گفت من این کتاب نوشتم مثلا 500 صفحه، اگر شما این کتاب رو بخونید و عمل کنید میزان محصولتون رو 10% 20% میبرید بالا. یه کشاورزی دستشو بلند کرد گفت آقای مهندس، من اگر اون چیزی که خودم میدونم خوبه رو درست کنم میزان محصولم 50% میره بالا. برای اینکه موضوع اصلی بعد از دانستن انجام دادنشه. مگر اون علومی که از حرف است و به حرفم خاتمه پیدا میکنه، یا وقتی که به خاطر همون دانستم به عنوان یه استادی که میره درس میده درس میده، ولی اگر رسید به اون جایی که باید نتیجه عملی و محسوس و ملموس داشته باشه، ماجرا برمیگرده به عمل عزیز. و الا علم و عقل برای انسان بدون عمل بی معنی است. فهمیدید که اگر تو سیدی راز رمز موفقیت منو ببینی، پایش علم و عقل و عمله. یعنی علم و عقل به تنهایی کافی نیست. وقتی تو من میگی علم رو دارم یا عقلی هم که به این واقعیت نگاه کنم و علمو بسازم یا بفهمم دارم، اگر اون آخری نباشه، این درست مثل این که شما اتومبیل داشت باشید پشتش نشین روشنش نکنید، خب شما رو به جایی نمیبره. بلکه برخی از وقت اون کار اصلی و اساسی در آخر کار میاد و بدون اون کار درست درست میشه شما کار خرابه. برای اینکه میگه شما همه چیز رو برای یه غذا حاضر کنید، روی اجاق گازتون هم بگذارید، اما اجاق گاز روشن نکنید، خب 4 ساعت بعد 3 ساعت بعد غذا ندارید که پخته باشه. همه کاراش هم کردید، همه چیز هم به اندازه است، همه چیز هم درسته، جاش هم درسته، یک فقط حرکت روشن کردن اجاق گاز بوده که شما فراموش کردید. برامین بعد از 4 ساعت که برگردید غذا ندارید. بنابراین مسئله اصلی و اساسی در تحلیل نهایی انجام یک کاره. انجام یک کاره. وقتی ما یک کاری رو میدونیم و فکر کنیم باید انجام بدیم انجام بدیم. این که من نمیدونم میدونم باید بکنم یا نکنم اصلا یه بازیه. برای که اولویت ها خودش رو از طریق احتیاج های ما نشون میده. تازه ما خیلی راحت میتونیم به بقیه نگاه کنیم. مثالی هم که برای شما زدم یا حرفی که زدم چی بود؟ گفتم شما نگاه کنیم به 1,000,000 بچه 23 ساله. ای بهش بگی که میخوای روش کنی، پیشرفت کنی، میخوای چی کار بکنی، میگه باید بخونم بدونم یا یه مهارت داشت باشم. مگر اینکه قبلا رفته خوب خونده و مهارتی در 20 سالگی داره، حالا مهندس برق، مهندس کامپیوتر، رفته در یه جای با اون کار میکنه. اگر برگرده بگه که من شرایطی نداشتم که برم دبیرستان یا برم دانشگاه، پاسخ 1,000,000 نفر به این آدم اینه که برو دبیرستان، برو دانشگاه، برو درس ها رو بخون، امتحان رو بده، قبول بشو. این که دیگه قرار نیست آدم علامه در باشه و بره سراغ این که من آیا به صورت عادت برای من در اومده یا نیومده، انسان بنده عادت است یا نیست. تکلیف کار روشنه. بنابراین اگر میخوای انجام بدی انجام بده، اگر نمیخوای انجام بدی که خب اون یه قصه دیگری است عزیز. اون چیزیست که تو باید بدونی. وقتی من میگی چرا نمیخوام انجام بدم، علتش این است که یک کسی هستی که حاضر نیستی واقعیت رو بپذیری، درد و رنج مربوط به یک هدفی که تو زندگیت میذاری یا خواسته‌ای که داری رو انجام بدی. بنابراین معلومه که جوابم در دنیای امروز حاصل نمیشه اگر من خواستنم رو با آفریدن، یعنی همه انجام همه کارهای لازم و ضروری رو به موقع انجام ندم. اگر خواستن من به آفریدن تبدیل نشه، خواستن من هرگز و ابدا نه توانستن نه شدنه. من میخوام و نه اون اتفاق خواهد افتاد. روزی میفته که من همه راه رو، همه مراحل رو، همه علل و عوامل لازم برای اون کار رو فراهم کنم و به موقع و به جا اونها رو سرهم کنم. اینا واقعیتی است که هر کسی میدونه. حتی از نظر به کسی مثل ژان پیاژه، یک بچه 8 ماهه متوجه رابطه علت و معلولی جهان میشه که اگر اونو میخوای باید این کار انجام بدی، هیچ راه دیگری هم نداره. بنابراین وقتی بچه اسباب بازیشو میخواد دستش بهش نمیرسه، ولی پتوش اونجاست، پتوشو میکشه که اسباب بازی هم بیاد، چون پتوه دستشه، اسباب بازی اونوره، پتوه رو میکشه. و اینو توی بچه میبینید، یعنی معلومه که فهمید یه رابطه کازنی فکر علت و معلولی در جهان وجود داره. جور دیگه اینو ثابت میکنه. خب تو اومدی اینو نفی میکنی. یعنی تو حرف دبارت از اینی که من اگر بخوام میشه یا شده یا خواهد شد. و به همجاست که این دفعه گرفتار یه پرت و پلایی مثل فیلم یا نمیدونم کتاب یا ویدیوی سیکرت یا راز میشی که مقدار مردمان حقباز شالاتانی با یه بازی و فریبکاری آمدن به اینجا رسیدن که اگر بخوای و باور کنی و اینا میشه، یعنی دیگه بی‌معنی تر و تو خالی تر و ابلهانه تر از این آدم نمیتونه شعار بده در جهان واقعیت. و اینجاست که گرفتاری است و متأسفانه یه ذهنیتی مانند تو آماده است برای این حرفا، و در حالی که اون چیزی که خواستنه آفریدنه، یعنی انجام همه این کارا، نه توانستنه نه خواستن شدنه. اصلا همچین چیزی وجود خارجی در دنیا نداره، اصلا معنایی یه چنین چیزی در جهان طبیعت نیست. بنابراین تو با همون دانسته خودت بدون این که بخوای اثباتش کنی یا فکر کنی تنها درسته یا هرچی هست، انجامش بده، کار و کوشش تو بکن، شد شد، نشد نشد. ولی ای حاضر نیستی کار و کوشش رو بکنی، به قول معروف نابرده رنج گنج میسر نمیشود. ما همچین دنیایی رو نداریم.
بله. آقای دیگه سوال دیگه ای رو اگر اجازه بدین من بپرسم و وقت باشه مطرحش کنم.
بگو راجبه چی عزیز؟
میخوام این سوال رو بپرسم که این اصول تربیتی و آموزشی و پرورشی که باید توی کودکان و از بعد تولد رعایت بشه، اگر رعایت نشد و اون خونه‌ای که باید درست میشد نیری که باید شاید درست نشد و خراب شد و زیربناش هم نابود شد، چی کار باید کرد که اینو جبرانش کرد؟
آخه عزیزم حرف بیهوده. اولا یک بیه به تو عزیزم، ما ورزمون بر اینه که یه آدمی باید یه اصولی یه حد اقلایی تو زندگیش باشه که در مسیر رشد و پیشرفت قرار بگیره. اگر به گفته تو این کار رو همونطور که از نظر فیزیکی پدر و مادر اومدن پای بچهشون رو اره کردن، چشماشو در آوردن، خب این بچه بعدن راه نمیتونه بره، نمیتونه ببینه. حالا برخی از اوقات زدن پاشو فقط شکستن یا یه زخمی روش زدن، خب یه راهی برای درست کردنش هست. برخی از اوقات موضوع سنگینه، به این راحتی ها نیست یا اصلا شدنی نیست، تموم شده رفته. بنابراین آسیب کودکی میتونه با یه مقدار آگاهی و توجه درست بشه، یا میتونه با همه علمای دنیا هم که جمع بشن یه آسیبی هیچ کارش نشه کرد و درست شدنی نباشه. بنابراین برمیگرده به موضوع، مورد، مجموعه چیزا. بنابراین ما در مقابل بیماری هم همینی، یه بیماریایی هست که با یه نسخه، با یه دوا یا تا با گذشت زمان درست میشه. یه بیماریایی هست که 100 تا متخصص توی بیمارستان بالای سر بیمارن، بیمار میمیره. پارسال 83 میلیون آدم مردن، نصفشون هم یا بیشترشون هم تو بیمارستان بودن، دکتر هم بالای سرشون بود. یه جاییست که طبیعت میگه دیگه شما نمیتونید تغییرش بدید. در خصوص مسائل روانی هم همین. برابر این کودکی که آسیب دیده، درجات مختلف آسیبه، به کجا آسیب دیده، چه نوع آسیب دیده. بنابراین من دستم شکسته، پام شکسته، میتونم درست کنم، ولی اگر من دستم قطع شده، من تا آخر عمرم به دست، هنوز اون دستی که من داشتم رو نمیتونن به من بدن، ممکنه دست بستونی بدن، ولی اون تموم شده رفته، هیچ کارش هم نمیشه. بنابراین خودم درگیر این بحثا نکن عزیز. بعدم تو الان بچه داری، تو تعلیم و تربیت داری، ای قصد دینه که آسیبی که به من خورده چیکار میشه که دنبال اون نرو. خب بیا سراغ خودت. الان مسئله تو چی عزیز؟ به من نگو که اگر آدم ها تصادف کنن چی میشه. من اینکه تصادف کردم باید بیان دستم شکستی یا پام، خودتو بر اونجا بی خودی هم پراکنده نرو. من دوستان دیگه هم رو خط دارم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم. شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید یه همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟ خیلی خوشحالم که با شما تماس گرفتم. آیا صدای من خوبه اینطوری؟
صداتون خوبه، برای خوانندگی هم خوبه، بفرمایید.
نه تماس گرفتم با شما که خیلی مشکله. اگه ما با پرزیدنت ترامپ هم می‌خواستیم تماس بگیریم والله راحت تر.
اتفاقاً اون خودش هم همین حرف رو زد، گفت چند بار خواستم تماس بگیرم نشده. بعد من به من گفت
من همینطوره. به هر حال مزاحمتون شدم برای اینکه یک برهان موردای برای من پیش اومده. البته وقتی که من این چند وقته به برنامه‌های شما گوش دادم احساس کردم که خیلی موردهای مهمتری تو زندگی من یا تو پرسونالیتی من هستش که باید مطرح کنم، ولی فعلا حالا من این رو میگم، ایشالله دفعات دیگه سعی میکنم بیشتر تلاش کنم برای موقعیت بعدی. ولی به هر حال این یه چیزی هستش در رابطه ای که من بودم. من الان در امریکا هستم و 53 سالمه و بچه اول یه خانواده هستم که پدر مادر من بعد از 15 سال تلاش و برحال کار مامانم بیشتر برای تلاش چیزی که کرد این بچه رو برحال به دنیا آورد بعد از شکستای متداولی که داشت.
یعنی شما راجب خودتون میگی؟
بله من راجب خودم.
آکه نه ایشون در سب کنین، الان مادر جون چند سالشونه؟
الان 85 سالش.
خب بنابراین آخه 85 که با توجه به 53 32 ساله بودن شما را آورده.
بله.
خب چه مدتی بود ازدواج کرده بودن و صاحب فرزند نمی شدن؟
بعد از الان دقیقا سنشون هم بلی می دونم که بعد از 15 سال
اوکی.
که تلاش کردن این من به دنیا اومدم.
آیا شما فرزند تکم هستی؟
من یه برادر بلا فاصله بعد از من به دنیا اومد که بعد از اون یعنی 2 سال با هم فرق داریم و ایشون کوچیکترن و that's it یعنی دیگه بچه دار ندارن.
بنابراین شما جاده رو هموار کردید برای دومی. خب
بله بعدش میخوام بگم که با این حال وقتی یکی از برنامه های شما رو گوش دادم به این نتیجه‌ام که مامان من از یه OCD شدیدی برخوردار بود، البته چون به صورت بیماری به ظاهر نمیشد، یعنی در ایران اینو میذاشتن به حساب این که این خیلی خانم مدیریه، خیلی منظمه، نمیدونم خیلی خانه داره و اینجور چیزا. به هر حال میخوام بگم که در اون فضا ما بزرگ شدیم با یک با اینکه من مثلا بچه‌ای بودم که بعد از سالها با نظر و نیاز و به قول خودشون 15 سال مراد بودم به دنیا آمدم، ولی اونجوری نبود که مادر من خیلی دست و پاش بلرزه سر من و خیلی بخواد دلی به لالای من بذاره و اینجوری. خیلی بازم با دیسپلین بود و ایشون مدیریت بیشتری تو خونه داشتن تا پدرم. پدرم البته مرد خیلی خوب و کایند و خیلی نایس بود و من عاشق پدرم بودم، از دستشون دادم و این برای من همیشه یادمه که من پدرم و الانم همینطوره، من پدرم و بیشتر از مادرم همیشه دوست داشتم. بعد همیشه با مادرم استحقاق داشتیم، هیچ وقت به توافق نمی رسیدیم، مخصوصا وقتی من بزرگتر شده بودم و صدایی از خودم داشتم و میتونستم اعتراضی بکنم یا به هر حال اینجور چیزا. به هر حال ولی خب ایشون هستن و برادر منم با مشکلات خودشون که بسیار I cannot say حتی من یادمه که مثلا وقتی که ایشون 2 سالشون شده بود و من مثلا 4-5 سالم بود، از اون موقع یادمه که یه پیانوی کوچیکی داشتم که ایشون زدن شکستن، احساس میکردم که یعنی تمام زندگی منو این همیشه باعث خرابیش و ناراحتیش و اینجور چیزا بود. مثلا تو مدرسه که میرفتیم مدرسه مختلفی بود که ایشون همیشه کنار دفتر مدیر بودن، کتکشون میزن، باعث خجالت من بودن، منظورم اینه همیشه با همیشه. تو زندگی که من بزرگ شدم دوست دارم بچگیمو، من بچگیمو خیلی دوست دارم. اگه ازم بپرسن به کی میخوای برگردی به چه دورانی زندگی، به همون دوران میخوام برگردم. رفاه خیلی خوبی بود، زندگی خیلی متقابلی داشتیم و پدرم خیلی مهربون بودن و مادرم هم خوب خیلی خانم مثلا خونه دار و همیشه خیلی ترتمیز.
آخه سب کنید مادری که شما توصیف میکنید، شما هرگز کودکی خوبی نداشتید. ببینید کودک چاره ای نداره جز اینکه این گونه به موضوع نگاه کنه و الا پدر مهربون و مادر وسواسی و بعدم عاشق مادر پدر بودن برای دختر، اینا خطرات فراوانی از در اختلال شخصیتی رو به وجود میاره. و بعدم اگر شما از 1000 نفر بپرسید کودکیتون چطور بوده، 950 تاشون میگن خوب بوده، ولی اگر همون 950 تایی که میگه خوب بوده رو شما هیپنوتیزم کنید، حتی 2 نفرشون هم وقتی به کودکی برمیگردن خوشحال نیستن و کاملا غمگینن. بنابراین بیاد از اون حرفا بگذرید. به من بگید خب. الان مسئله و مشکلی که لطف کردید تلفن کردید
خب.
برای چی؟
الان مسئله‌ای که هستش، من یه ازدواج کردم در ایران و
در چه سنی؟
بله
در چه سنی ازدواج کردید؟
من 23-24 سالم بود، ازدواج کردم، یک سال بعد هم بچه دار شدم، یه دونه دختر و ایشون هم الان دیگه بزرگ هستن، ادالتن و از برای خودشونن. و ما توی ایران که ازدواج کردیم، از همون میخوام بگم روز با اینکه من ایشون رو میشناختم و من با یعنی یه کمی دعوا مراپه و این هم تو خونمون گفتم که باید من ازدواج کنم با این آقا، یعنی خودم اصرار کردم به این ازدواج، ولی از روز جشن عروسی هم ما خوشحال نبودیم، یعنی هر دومون فهمیدیم که چه کار اشتباهی کردیم، ولی به خاطر ایران بودن و کالچر و اون چیزایی که واقعا هست، با اینکه من سراسر روز عروسیم گریه میکردم، البته گریه میکردم که به خاطر اینکه همیشه تو ایران یه آدم خیلی زود رنجی بودم، هر کسی یه حرفی به میزد فوری اشکم در میومد و ناراحت میشدم. حتی یادمه که من یه روز دانشگاه رفته بودم با اون استاد روانشناسیمون صحبت میکردم و گفتم که من نمیدونم الان مثلا من موقعیت خوبی دارم، همه چیزم خوبه، مشکلاتی که اطرافیان من دخترها در خوابگاه دارن من واقعا اونا رو ندارم، ولی همینجوری یعنی یه کوچکترین چیزی میشه میخوام گریه کنم و گریه میکنم. anyway. بعد اون عروسی گذشت، ما فهمیدیم که خب شاید هم شوهرم فهمید که چه اشتباهی کرده، ولی به هر حال من هم همینطور، چون ایشون زیاد ما اختلاف طبقات یعنی فرهنگی طبقاتی داشتیم.
نه ببینید، ما بیاد خیلی نریم تو جزئیات.
بله
برسیم. شما الان یه دختر 28-29 ساله داری، اینو اول من متوجه
شدم. بله.
بعدم با همسرتون هنوز زندگی میکنید و ایشون چند سال؟
نه خیر، نه ما از همون گفتم، یعنی میدونستیم که زیاد با هم مچستیم، ولی ادامه دادیم تا اینکه ما در حدود بچه من در حدود 6 سالش 5 سالش بود که مهاجرت گرفتیم برای کانادا. ما اومدیم کانادا، اونجا شروع کردیم به درس و دوباره چیز، همین اختلافات یعنی جست گرفته و با هم دیگه زندگی کردن همینجوری سوری ادامه داشت تا اینکه ایشون ما موقعیتی پیدا کردیم که بای گرین کارت آمریکا رو گرفتیم و بچه من در اون زمان مثلا 10 سالش بود و 5-6 سال بود که ما توی کانادا بودیم و ما اومدیم آمریکا. البته من در اون موقعی که توی کانادا بودم خب درسم رو خوندم اینا گرفتم و تازه داشتم شروع میکردم برم سر کار که امریکا پیش اومد و اومدیم اینجا. وقتی که اومدیم اینجا دیگه به خاطر اختلافاتی که پیش اومد یک سال بعد ما جدا شدیم. یک سال بعد از همسر اولم جدا شدم و ایشون رفت و ما باز هم یعنی اونجوری نبود که طلاق بدی باشه، ما به توافقی جدا شدیم و به هر حال برای اینکه دخترم زیاد صدمه نبینه خیلی دوستانه با هم بودیم و فرندلی یعنی اونجوری با هم
کردیم. ولی که گفتید همسرتون، نه همسرتون رفت از کنار شما رفت یا اصلا از اون شهر رفتن؟
نه همونجا بودن. در واقع هی میخواستم برن، من خیلی هم به اون ازدواج با این که میدونستم چیز نیست هی اصرار میکردم، به زور میخواستم نگرشون دارم اینا که نرن اینها، ولی به هر حال گفتن نه من میخوام زندگیمو بکنم و اینا، مثل میدل لایف کرایسیس به هر حال گفتن میخوام برم. بعد رفتم، ولی من دخترم رو برداشتم رفتم مونتریال یا اون شهری که بودیم و میخواستم که احساس میکردم اونجا بیشتر دوست و آشنا دارم، اونجا بیشتر کارم ارزش داره اینا، اونجا بودم. بعدش دوباره در سن 14 سالگی که دخترم رسید دیدم احساس میکنه به درشو بیشتر علاقه داره که برگرده پل پدرش و دوباره برگشتیم اینجا. anyway. منظورم اینه که ما جدا شده بودیم، چند سالم گذشت تا اینکه من در اینجا که بودم و کارم گرفته بودم و زندگیم هم خونه خریده بودم، مستقل بودم، همه چیزم دیگه ست شده بود، ستلدان شده بودم، با یه آقای آشنا شدم و ایشون وقتی که اومدن زیاد اونجوری نبودی که من بگم من عاشق ایشون شدم و فلان و اینا، نه. حتی دختر من خیلی مچوره و همیشه به من گفتش که مادر مثلا شما دیگه نباید به فکر عشق و عاشقی باشی و فلانه. anyway. من با این آقا به ایشون گفتم، ببینین من به ایشون گفتم که من اگر که شما میخواین با من رابطه داشته باشین بیاین و برین و بخوابین، باید ما با هم به هر حال یه توی شهر با هم ازدواج بکنیم دیگه اگر میخواین. و ایشون خیلی یعنی چیز گفتم که باشه اشکالی نداره.
آخه چه مدت بعد از آشناییتون بود که شما تصمیم گرفتید؟
خیلی کم.
خب آخه این چه استدلالی بود؟ شما در امریکا زندگی میکنید، یا آقای میانند و میروند، اگر خوب هم دیگر رو نمیشناسید چرا باید ازدواج کنید؟ و چه اشکال داره اگر بیایند و یک سال بروند که مطمئن بشید ازدواج درستیه؟ اونا وقتی شما یه فرزند دارید آخه که ولش کنید. آخه عزیز من، این چه بهانه‌ای است؟ شما خودتون به من میگید ما در ایران متوجه نصب کنید، شما میگید من در ایران متوجه شدیم ازدواج اون اشتباس، اما به خاطر فشار فرهنگی و خانوادگی نخواستیم و نتونستیم طلاق بگیریم، آمدیم اینجا بالاخره بعدن جدا شدیم. حالا باز دو مرتبه هم یه آقایی در سن مثلا 40 سالگی شما پیدا شده یا هر چیز، بچه هم دارید، یه آدمی رو با سرعت ازدواج میکنید، بعد استدلالتون با اونی که تو نمیتونی بیای بری دوربر مثلا چی میشه؟ حالا چهار تا همسایه
اشتباه کردم.
خب
پس کنم کاملا درست.
خب حالا تا شما در چه سنی ازدواج کردید؟ ازدواج مجدد
من فکر میکنم 45 سالم اگه اشتباه نکنم، یعنی در واقع الان 8 سال بود 2010 ازدواج کردیم، یا 2011 برحال ازدواج کردیم بعد تا الان.
اوکی سب کنی، اون موقع حدود دخترتون حدود 19-20 سالشون بود درسته؟
دبیرستان بودن.
اوکی بله. اوکی به من بگید این آقا الان چند سال از شما بزرگترن؟
ایشون 8 سال.
اوکی یعنی الان ایشون حدود 61 سالشونه.
بله.
از ایشون که فرزندی ندارید احتمالا؟ نه. ایشون قبلا ازدواجی کردن و فرزندی
ایشون
داره؟
ایشون 14 سال از طلاقشون گذشته بود که ما با هم آشنا شدیم. ایشون هیچ وقت ازدواج نکرده بود بعد از طلاقش. یه خانم آمریکایی داشتن که با دو تا دختر بزرگ که ادالت بودن و و این کارا کرده بودن، ازدواج اولشون رو به خاطر گرین کارت و اینها، و بعد هم که جدا شده بودن به خاطر اختلافاتی که داشتن 14 سال ازدواج نکرده بودن، و به خاطر شغلی که داشتن باعث می شد که خیلی آزاد باشن. ایشون he's a pilot، خیلی آزاد برن بیان، مثلا هیچ وقت کامیتمنتی نداشتن، و برای بچه های اولی خودشون هم مثل ATM ماشین بودن، هر وقت پولی میخواستن اینا بهشون میدادن و اونا هم البته زیاد نمیخواستن.
حالا نه اخباز اونا مهم نیست، ولی این بچه های خودشون بودن، بچه های همسر سابقشون که نبودن؟
نه خودشون.
ولی وقتی اومدن با شما ازدواج کردن بچه ها کجا بودن؟
اونا هم همینجا تو این شهر ما بودن.
چه ارتباطی با شما
بودن؟
نه چه ارتباطی با شما و دخترتون داشتن؟
ما اصلا زیاد رفت آمده نمیکنم، یعنی نه اینکه من نمیخواستم، ایشون نمیخواستن که زیاد، چون همسر سابقشون میگفت ناراحت میشه شما رو ببینه حتی توی
من که دلیل نخواستم عزیزم، من میخوام ببینم شما و دخترتون این آقا با هم بودید یا به هر حال دخترتون هم جدا شده، یا یعنی که دو تا بچه دیگه هم اومدن وارد زندگی شما؟
نه نه نه، اونا اصلا به ما کاری نداشتن، کاملا این آقا مستقل بود و به نظر میومد که هیچی. یکی از دلایلی که من ازدواج کردم و یکی از دلایلی که ازدواج اولم هم اینجور کردم به خاطر همین حساب کتابایی که بیشتر پرکتیکالم این کارو کردم، به خاطر اینکه گفتم مثلا این آقا تحصیل کرده است، کارش خوبه، مثلا قیافش خوبه، اینجوری مستقل، زیاد وابستگی نداره، تیک 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 and then okay.
به من بفرمایید دخترتون که 27 سالشونه الان با شما هستن، ازدواج کردن یا جدا؟
نه نه، ایشون اون موقع هم که ما با هم ازدواج کردیم ایشون با روی پدرشون زندگی میکردن توی شهریم، ولی خیلی ارتباطامون نزدیک بود، اینجا میومدن اونجا میرفتن، دو تا خونه داشتن دیگه. بعد
من رجوع دختر خودتون دارم، من رجوع دختر خودتون میگم.
بله میگم که
اوکی دختر مستقل. بنابراین شما 8 سال از داره لطفا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم.
بله.
من میدم پرسش ها مسئله چه هست، روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر هولاکویی، شما بفرمایید که چی الان من
چی بخواهم شما سوالتون یا مسئله یا مشکلی که بخاطر اون لطف کردی. حالا که سوال که گزارش بود، چه خبر است الان در زندگیتون، برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
بله، موضوع اینه که این آقا ما در این مدت 8 سال بعد دائم هی میگفتن که شما به من پرشر آوردی که ازدواج کردم، من مرد ازدواج نیستم، من مریج متریال نیستم. و ما زندگیمون همیشه جدا بود، یعنی از اولش ایشون یه مدتی اومدن موف کردن اینجا برای اینکه خونشون رو برحالت دست داده بود. بعد از یه مدتی دوباره یه دفعه مثلا سر یه موضوع خیلی کوچیکی که واقعا ممکنه اختلاف همه زن و شوهرها باشه فوری مودات کردن و میرفتن هتل و فلان و اینا. بعد دوباره من هی با حرف زدن و خواهش و تمنا و فلان. anyway 8 سال اینجا مدت طول کشید که ایشون هر دفعه سر یه موضوعی که بیشتر به خاطر اینکه اینسکیور بودن و بیشتر دوست داشتن آزادی داشته باشن و اینا، احساس میکردن یه توقی به گردنشونه چون حالا ازدواج به عنوان ازدواج گذاشتیم رو اسمش، رفتن. با اینکه هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت هیچی نداشتن، من خونه خودم داشتم، ماشین خودم داشتم، قسطه و همه چیزای خودم پرداخت
کردم. آزادی رو برای چی میخواستن؟
آزاد که بودن هم.
نه، برای چی میخواستن؟ میخواستن چه کنن که اگر
میگفتن که همیشه چیز من دوست دارم هم تو خونه تنها باشم، احساس سنگینی میکرد، یعنی عذاب وجدان داشتن که مثلا مریض هستن، اسمشو گذاشته شوهر ولی مثلا کاری نمیکنه یا مثلا تعهدی انجام نمیده در مقابل این خونه، این مثلا زندگی.
اوه.
و هی گفتن که مثلا تو لیاقت بیشتر، تو بهتری، نمیدونم.
خب معنیش این بوده، معنیش این بوده که ازدواج کردیم، بنابراین من راضی و خوشحال نیستم.
آره خب میگفت راضیم، ولی خب راضی و خوشحالم بود در یه روز اینجوری بود، یه روز اونجوری بود. یعنی انگار که من دوستام همه میگفتن مثل این که خانمایی که پریود میگیرن مودی میشن، اینم همین حالت بود. یعنی یه مثلا 3 ماه 4 ماه خوب بود، میومد میرفت خیلی درام چیز، ولی دوباره یه دفعه سر یه چیزی بهش بر میخورد و میدیدی نه زنگ میزنه نه چیزی، اصلا من روحم هم خبر نداشت. بعد میگفتن anyway، تا اینکه در 2 سال گذشته ایشون گفتن که یک زمانی بود که نزدیک همین موقعای کریسمس و نیو ایر بود، یه شوی توی اینجا پخش شده بود، یه شو آقای شومنی از کالیفرنیا اومده بودن اونجا. بعد من این آقا رو در چون قبلا برنامه داشتن اینا میتونن، ایشون توی فیسبوک من دیدین همیشه وقتی که میان مثلا چیز میدن که ما اومدیم به شهرتون اگه دوست دارین مثلا بیان، تبلیغاتش مارکتینگ. بعد ایشون سر همین مسئله که چرا به تو توی فیسبوک این پیام داده و فلان و اینا، یعنی من اصلا هم نگفته بود اولش، اون اصلا هم نمیگفت. من رفتم گفتم که من نمیام، اون استیت دیگه رفته بودن، خونه گرفته بودن، یعنی چندین سال بود. من حتی موف کردم تو اون استیت، یعنی چیزامو نفروختم، چیزامو عمل داشتم، تو مطمئن نبودم به این چیزشون، ولی رفتم اونجا دوباره لایسنسمو رینیو کردم و شروع به کار کردم. بعد از 1 سال دوباره گفتن نه من نمیتونم با تو، نه اینکه با من، گفتن نه من نمیتونم، سختمه، میخوام اصلا خونه رو بفروشم و میخوام برم نمیدونم شیکاگو جای دیگه. anyway ما دوباره برگشتم اومدیم سر خونه زندگی. منظورم اینه که هر چی تلاش بود من انجام دادم، ولی آی ام وری استابرن تو، آی ام آدم لجبازی هم. از همون شاید سال اول و دوم وقتی ایشون هی میگفتن به زور رفتم تو این مریج رو نمیدونم، باید من دیگه گیباب میکردم، ولی احمقانه ادامه دادم برای اینکه هی میگفتم نه من میتونم اینو درستش کنم، من میتونم مثلا این ازدواج رو نگه دارم، خوب نیست دوباره مثلا طلاق دوم داشته باشم، نمیدونم اینا. تا اینکه سر این موضوع آقای شومنی که اومده بود و اینا، ایشون بعد از چند وقت من زنگ زدم که چی شده، چرا زنگ نمیزنی، کجای اینا. گفتن که تو با اون آقای رابطه داشتین و نمیدونم رفتین و یک چیزایی، یعنی یک کوچک در این چیزی که میشد، اینا تو مغزشون خودش برای سناریوهای مختلفی میچید که این اومده تو این شهر ما، حالا من رفتم هتل اون، حالا با اون خوابیدم، حالا اینجوری کردم، حتما اون دفعه که دیر جواب تلفن رو دادم با اون بودم اینجوری. بعدش گفت نه من دیگه میخوام برم برای دیورس و فلان و اینا و میخوام اینجا دیورس رو رفتم فایل کردم و اصلا بدون اینکه هیچ بیاد مثلا بگه اینا. گفتم که خب معلومه که ناراحت شدم و هرچی توضیح اینا دادم فایده نداشت. بعد دیگه گفتم که میدونی چیه، میخوای بری برو برو دیورس رو بگیر، و برای اینکه احساس میکنم این یه توقیه به گردنت، شاید اگر دیورس داشته باشی راحت تر باشی. اینو فکر کردم برای خودم که این آقا چون این مرج مثل یه چیزی هستش به گردنش افتاده، شاید اگه دیورس باشه راحت باشه. بهش گفتم میتونی بری دیورس بگیری ولی با هم دیگه زندگی میکنیم، لزومی هم نداره به کسی هم چیزی بگیم، حتی به بچه‌ها، و دوست داری که همینطوری با هم باشیم مثل بویفرند گرلفرند ایز اوکی فور می دازنت مادر.
آخه عزیز من، آخه باز شما دو مرتبه همینجوری، آخه شما چرت و کی میخواید تو زندگیتون همینجوری فرض و خیال بکنید؟ ایشون میخواسته از ازدواج بیاد بیرون، نه به خاطر نام ازدواج، مثلا دو شب نخواست بیاد بتونه نیاد، این چیزی بوده که به دنبالش بوده.
خب این که نمی اومده،
نه نه نه، وقتی که وقتی که می اومد، نه هم وقتی هم که می اومده ولی اگر دلش خواست با دوستاش بره بیرون میرفت بیرون. حالا به هر حال شما گفتید ایشون چه کردید بالاخره قرار شد جدا بشید ولی به دیگران نگید؟
آره اوکی. بعد این کارو کرد، رفت جدا شد، دیورس رو فایل کرد، چون استیت دیگه هم بود، به نیازی به منم نبود، یعنی مثل این که یه طلاق غیابی باشه. و به اونام گفته بود که ما 6 ماه هستش که نمیدونم یه سال هستش که جدا
شدید. هر چی به هر حال جدا شدید. خب تموم شد بعدش؟
آره تموم شد. هیچی، این همینجوری رابطه ادامه داشت طبق قبل با اینکه ما جدا بودیم. بعدش تا اینکه اخیراً دوباره من دیدم که ایشون به دوستش و اینا که می رفته گفته که ما جدا شدیم. گفتم منم خیلی ناراحت شدم، یا به دخترش گفته؟ گفتم من به هیچ کس نگفتم، شما اگه گفتی اینا این که درست نیست، پس اگر که دیگه من دیگه به شما زنگ نمیزنم، اگر که دوست داری میتونی با من تماس بگیری و بیای صحبت کنیم ببینیم واقعا چه جوری هستش. anyway من خیلی مشکل اینه که چرا من اینقدر با اینکه میدونم این چیزها هستش، با اینکه میدونم این واقعا لیاقت اینو نداره که توی این همه من براش گذشت کنم بخشش کنم، اینقدر من هر دفعه زنگ بزنم هی به نازشو بکشم هی بگم نمیدونم بیا فلان اینجوری اونجوری، چرا باید من اینقدر احمق باشم؟ چرا من نمیتونم جلو خودم بگیرم؟ anyway تا اینکه این موضوع پیش اومد و ایشون دوباره قهر کردن و 3-4 هفته تماس نگرفتن، منم اومدم گفتم حالا که من دیورسم دیگه بیام. منم رفتم توی با یه آقای آشنا شدم و ایشون خیلی آقای خوبی هستن، خیلی مرد متین و مرد خیلی افکشنت هستن، خیلی مثلا واقعا چیزای خوبی رو میگن که من آرزو داشتم در طول دو تا ازدواجم بشنوم راجع به خودم و شخصیت خودم، و خیلی همه چیز به نظر خوبه. اشکالی که اینجا وجود داره اینه که ایشون یک بچه از ازدواج قبلشون که الان 4 سال گذشته دو تا بچه دارن 17 years old و یه دونشون هم یه پسر دارن که 11 سالشه 12 سالشه، و این پسر خیلی حساسه. البته این بچه ها با مادرشون زندگی میکنن، every other week یعنی هفته در میون میان، ویکند ها با پدرشون هستن، و ایشون خیلی خیلی حساسن روی این بچه که متوجه نشه که هیچ ارتباطی هست. و یه موضوع دیگه هم که هستش که منو یه کمی میترسونه اینه که چون من همیشه با همسر قبلی میرکس الان نمیتونم هم اصلا بگم اکس anyway با همسر قبلی پدر دخترم همیشه فرندلی بودیم، همیشه تولدا میرفتیم بیرون اینا، اصلا من مشکلی دارم با ایشون مطرح میکنم، خیلی برام راحته چون کسی دیگر آقا دکتر ندارم من اینجا، تنها کسی که میتونه امرجنسی کانتکتم باشه همون شوهر اولم هست، ایشون هم اوکی
یعنی موقعی حالا بیاد اینقدر حاشیه نریب. آخه البته این کار همه غلطه ولی آخه من که نمیتونم به شما بگم این رابطه جز وقتی که زبلا شما که اصلا جدا شدی در این با هم رابطه داشت، ولی بگذاریم. حالا ایشون هم که آمده حرفش اینه، شما چرا باز دو مرتبه فکر ازدواج و رابطه جدی دارید؟ شما چرا یه رابطه سطحی گذرا در حدی که ای دوست دارید ندارید؟ و بعدم این آدما معلومه تو این سن و سال گیر و گرفتاری‌های از ازدواج قبل بچه حالات و خلقیاتی دارن، و همین است که هستن، نه شما میتونین عوضشون کنین نه خودشون میخوان عوض بشن. بنابراین اگر آنچه که هستن همین گونه که هستن رو میپذیرید، قبول کنید، در مورد چرا این کارو میکنه یا نمیکنم بحث نکنید، اگرم قبول نمیکنید نکنید عزیز. شما رفتید توی مغازه میخواید چیزی بخرید، اگر فکر کنید اون چیزی که میخواید همین است و قیمتش هم مناسب، بخرید، نمیخواید هم نخرید. ولی چرا بیخودی به خودتون فشار میارید که کسی که یه عیبی ایراد داره کفشی که به پاتون نمیره بخریدش، شاید پاتون بدن کوچیک بشه. آخه چه ضرورتی داره عزیز؟ آخه اصلا حالات شما اصلا واقع بینانه نیست.
خب من الان مشکلی که اینجا هستش اینه که چون همین آقا همسر دوم هم دوباره به من زنگ زد و اصرار میکنه که برگردیم و با هم باشیم و مثل دفعات قبل باشیم، و من فکر میکنم که خب اگه قرار باشه به همین رابطه یه مثل بویز فرند و گرل فرند و همینجوری سطحی به قول شما، خب ایشون که بهتره تا اینکه یک آقای جدیدی
که بالا. بنابراین اگر شما با آنچه که ایشون با آنچه که بودن اگر راحت و راضی هستید همونجا بمونید، ولی به نظر من وارد رابطه دیگری با کسی که بچه داره و نسبت بچهش حساسه نشید. ولی چی دنبال درد سر میگردید؟ اصلا شما چرا اصرار دارید به اینکه یه رابطه ای داشت باشید که نامش ازدواجه؟ برو اگر ایشون ترجیحش اینه شما با خودش خوب و خوشید که این رابطه رو پنهان نگه داره، شما مشکلی باش نارید، خب با این باشید، ولی رابطه پنهانی باشه که مسئله نداشته باشه. خب ببینید عزیز، ما دوگانه که نمیتونیم عمل کنیم. از یه طرف که نمیتونیم نقش سنتی رو داشته باشیم، یعنی همطور که عرض کردم سوار یه الاغ بشیم این برون بر بدیم، از یه طرف قرن 21 باشیم سوار اتومبیل بشیم بعد الاغ رو ببندیم به اتومبیل. اگر شما دلتون به دنبال ازدواج هست، ازدواج شرایطی داره که با توجه
نه من الان
پس بدش کنید. خیلی خوب، خیلی خوب، پس بنابراین با یک کسی رابطه پیدا کنید، محدود، انتظار محدود، رابطه محدود، در حدی که اون چیزی که شما بهش احتیاج دارید یا دوست دارید یا میخواید
بله.
برای شما فراهم میکنه. اما به دنبالی که با پسرش و اینا کار دارید، اونا هم وقتی بچه‌ها هستن شما هم از زندگیش برید بیرون، بذارید پدر با بچه‌هاش باشه هفته‌ای که نیستن.
من اصلا نیستم. بله،
هفته‌ای که اونا نیستن شما اگه دلتون میخواد باشید، یه رابطه رو در این حد نگه دارید.
بله.
اگر این سوال رابطه
مهمی که هستش به نظر شما، آیا بهتر که من برگردم به
من نمیدونم چه خبره
برحال... یا
من نمیدونم
در همین سطحی.
شما همون همسر قبلی رو میدونید یه رابطه سطحی است با توجه به مسائلی که داشتی. برای اگر هنوز دو دلید، شما میدونید عزیز، کسی که اون تجربیات و حس و احساس
بله
نکرده، بنابراین یه مقایسه بکنید که آیا میخواهید به اون رابطه قبلی برگردید. ولی پیامی که شما من میدید معلومه چیه، من نمیتونم تنها باشم. بعدم وقتی چون نمیتونم تنها باشم به یکی نزدیک میشم، وقتی من نزدیک شدم حالا میخوام در چارچوبی باشه که اسمش ازدواج و یه رابطه مبتنی بر تعهد و به هر حال اینه که نفر اول زندگیش باشم. خب اونها اینو نمیخوان، یعنی آدم
بله
به جایی میرسه که یعنی وارد شهرهایی میشه که دیگه هر جا میره نمیتونه بره خونه بخره، باید بره هتل اونجا بمونه تا زمانی که لازمه بعدم بره بیرون. دیگه دنبال ازدواج و رابطه و اینا با این شرایط نباشید عزیز. ممکنه
بله
پیدا بشه، ولی این وقتی است که با یکی 3 سال 5 سال دوستید، یه رابطه ای آشکار و پنهان دارید، به اینجا میرسید که میخواید با هم زندگی کنید، حالا هم از ازدواج بکنید یا نکنید اون یه قصه، ولی اینکه شما از راه برسید دنبال شوهر بگردید اونم دنبال زن بگردید، به نظر من در قالب موارد اصلا شدنی نیست. خودتونم بی خودی گیر و گرفتار این کارا نکنید. الان هم فکر میکنید الان شما رو بگذارن برای انتخاب همسر سابقتون رو ترجیح میدید که با او دوستانه دوست باشید یا با این آدم تازه، یکی انتخاب کنید، ولی بدونید رابطه سطحی، رابطه کوتاه مدت، رابطه گذراست.
بله.
پشتوانه بر این که تا 20 سال دیگه با هم باشیم رو هیچ کس تو این زمینه نداره. انتخابم شما میتونید بکنید. بعدم سبک سنگین میکنید، بدون تردید جنبه های مثبت و منفی دارن، ولی واقعا هیچ کس نمیتونه به شما بگه چه کار کنید عزیز. به همین جهت است که یک، ببینید تجربه قبلی چی بوده، این یکی حس میزنید چی است. دوم، همسر قبلیتون میگه چه چیزایی را داره تغییر بده، چه تفاوتایی کرده، چون شاید یه چیزایی رو عوض بکنه در حدی که مشکلات قبلی شما رو کمتر کنه، ولی یه زمانی است که میبینید نه، همونی که قبلا بوده و آنچه که قبلا بوده رو یه دفعه تجربه کردی تو نخواستی. معمولا رابطه‌ای که تموم شده و به طلاق منجر شده و اینا، ضمناً از همدیگه هم بچه‌ای ندارید، هیچ دلیلی برای تکرار مجددش نیست. بعدم اینقدر خودتون رو به اصطلاح اینجا یا دسپرت نشونه اید که من باید یه مردی باشه و رابطه هم باید
نه میکنه. من هیچ وقت یعنی نیازی هم به کسی ندارم از نظر فاینانشیالی
نه فاینانشیال نه هی شما میچسبید به فاینانش کی گفت شما از نظر مالی احتیاج دارید مهم اینه که شما میتونید تنها زندگی کنید یا نه اونو مسئله منه
خب دوست دارم که با کسی باشم
عزیزم چی نداره ندارم. چه هزینه ای حاضرید براش بپردازید اون مسئله است یا آدمی که 10 تا جنبه خوب داره 5 تا جنبه بد داره همچین کسی رو میخواید خودمشون هستن ولی اینکه من دنبال کسی هستم که همه جنبهاش خوب باشه بد نداشته باشه معمولا کمتر پیدا میشه به هر حال مواظب خودتون باشید ولی انتخاب خودتون دارید خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز
میتونم در جلسات بعدی بهتون زنگ بزنم چون یه سوال دیگه هم داشتن در رابطه با اینا نیست نه. در رابطه با خط معصبانیت
نه بذارید من یکی دوتا از دوستان روی خط هستن دوتای دیگه یه وقتی هم برای اون دوستان بزنم ولی خوشحال شدم مرسی
خیلی ممنون منم همینطور موفق
باشید شنگ نشون بعد از چند پیام با ما باش شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت شادی همراه بفرمایید الو بفرمایید خانم
سلام
سلام
خسته نباشید آقای دکتر
خواهش کنم بفرمایید
آقای دکتر من یه مقدار سوالم درباره پسرم هست ولی اگر اشکال نداره یه مقدار درباره خودم بگم قبلش به دو دلیل یکی اینکه میخوام ببینم که چون من کردیور اصلیش هستم میخوام ببینم شما آیا با این موافقین یا به نظر شما بهتره که من یه مقدار کس دیگر رو بیشتر اینوالو کنم و اینکه خیلی هم همش میشنوم هم با دکترا هم که همه شوهرم میگه که اصلا انگار این کلون توه اگه من یه ذره ژنم توش بود شاید مشکلات ما کمتر بود مثلا اگه اشکال نداره من یه
سریع نه بفرمایید
من فکر کنم که یه مقدار کلن از بچگی یه ذره نرمال نبودم به خاطر اینکه مثلا حدودا فکر کنم 5 سالم اینا بوده دو تا داییام فوت شدم و من یه مقدار چیزایی رو که با مامانم میرفتم این چیزایی که میدیدم اونا یه مقدار روحی روی من قرار گذاشت که بیشتر رفتم تو کتاب خوندن و اینا نمیدونم که یاد گرفتم که بخونم احتمالا بر خودم یاد گرفتم ولی یه جوری شده بود که مثلا توی 6-7 سالگی جنایت و مکافات و ساعت 25 و جان شیفته و اینجور شده میکنم و این کتابی بود که خب مامانم داشت میخون من همجور از کتاب خونه هر دفعه یه کتاب برم داشتم میخوندم نمیگم حالا من میفهمیدم اونا رو چقدر میفهمیدم الان
نبید وارد جزئیات نشید برحال این درستم به جایی نرسید خب ده. شما چند تا خواهر برادر هستی؟
ما 4 تا خواهر برادر من خواهر بزرگم یه 10 سال از من بزرگتره و یه خواهر کوچیک‌تر دارم که 2 سال خورده‌ای با من فرق کنه و یه برادر دارم که بازم 10 سال از من کوچیک‌تره.
ببین شما سومی هستید از 4 تا.
من دومی هستم.
دومی هستی. اوکی. بعد به من بفرمایید که چی خوندید؟ رشته تحصیلی شغلت؟
من مهندسی خوندم توی ایران. وقتی که اومدم 20 سال پیش اومدم کانادا، وقتی که اومدم کانادا به هم بدون دلیل فکر کردم فاینانشال منیجمنت میخونم و همون ادامه دادم شدم چارت پروفشنال اکانتنت.
بسیار عالی. به من بگید الان چند سالتونه؟
45.
چند تا فرزند داری؟
یه دونه.
همسرتون چند سالشونه؟
46.
اوکی. ایشون چه کاره هستن؟
مهندسن.
اوکی. فرزندی که دارید اگر راجع به خودتون چیزی دیگه است بفرمایید ولی وارد جزئیات نشید چون اون خیلی کمکی نمیکنه جا
من فقط میخوام اینو بگم که من طول 12 سال تقریبا هیچی درس نخوندم یه سال برای کنکور خوندم تو کنکور قبول شدم تقریبا 12 سال همیشه کتاب داشتم میخوندم جانبی و اینکه توی دانشگاه هم توی ایران هم اینجا دوبار تست دادم فوتوگرافیک مموری دارم یعنی نه که خودم رفتم تست دادم فکر کردن که چیک کردن اونقدر که مثل کتاب نوشته بودم این یکی دیگه و اینکه من همیشه خوابم خیلی بد بوده یعنی بدون اینکه اذیت بشم میتونستم نیم ساعت بخوابم توی 24 ساعت وقتی که بیدار بودم میشدم اصلا مشکلی نداشتم یعنی اصلا مشکل نداشتم حالا همین مشکلات رو توی پسرم دارم.
آخه اینا که دوتا علامت خفیف آتیزم و علامت خفیف منیکه، شما اینا رو داشتی؟ یعنی فکر میکنی؟
من فکر میکنم، من فکر میکنم من منیک دپرشن رو حتما دارم. شیدایی رو که حتما میبینم تو خودم خیلی خیلی زیاد، یعنی حتی وقتی که قاعدتا من باید یه آدم دپرسی باشم، صبح از خواب پا میشم احساس میکنم باید درختم، نوا بذارم، این چیزا رو حتما دارم تو خودم، میبینم اینا رو حتما. و یه حتما هم یه پیرود خیلی کوتاه دپرشن هم دارم، نه خیلی زیاد ولی خیلی کوتاه دپرشن هم دارم. البته خب به خاطر شرایط زندگی هم که الان به خاطر چیزایی که با پسرم درگیر هستم، خب یه ذره بیشتر ایجاد میکنم. به قول شما خیلی نمیخوام که
نه بارو نشید. به من بگید فرزندتون چه ویژگی و مشخصاتی داره و اصلا ای تشخیصی روش داده شده چی هست؟
بله آتیزم داره.
خفیف، بله. متوسط، شدید، چون مهم یه مقداری مقدار و شدتش عزیز.
خیلی شدید بود وقتی که بچه بود. تا یه سال نمیگی اصلا هیچ مشکلی نداشت، حتی دیولوپمنت آف دیلی اصلا نداشت. وقتی که شروع شد یه رگرس کرد، یعنی حرف زدنش کاملا از بین رفت و راه میرفت میافتاد، اصلا نمیتونستی که راه بره، کاملا یه رگرشن شدید توی یک سال و نیمگی داشت. دیگه خیلی شدید شد، طوری که سرش رو میزد به دیوار یا مثلا کارهای خیلی شدید داشت. الان خیلی خیلی بهتر شده با همه چیزایی رو که انجام دادیم، که الان که به حرفای شما یه مقدار تازگی ها شروع کردم گوش دادم، الان نیرو فیدبک هم شروع کردیم و از اونم خیلی خوب میبینم. هم هایپر بک اکسیژن رو انجام دادم وقتی 3 سال بود، راه رفتنش بهتر شد و این که اصلا کلن خیلی آرومه الان که میبینیمش. نه شما، ولی یک نفر عادی که ببینتش به نظر میاد که یه بچه کاملا نرمالیه که حرف نمیزنه، مثلا اصلا فلاپینگ هند نداره یا اینکه عصبانی نیست یا اصلا این دو چیزا رو اصلا نداره و متوجه میشه حرف زدن و وقتی که باش حرف میزنه هم فارسی هم انگلیسی، خیلی کم کلمه داره، کلمه داره ولی خیلی کمه، خیلی فانکشنال نمیتونه استفاده کنه. ولی من احساس میکنم خیلی شاید 300-400% بهتر شده نسبت به 5 سال پیش.
الان یه مدارس مخصوص میده، کلاس های مخصوص میده یا نه؟
یه مدت مدرسه مخصوص بچه های آتیستیک فرستادمش، خیلی به درد این بچه نخورد، حالا احتمالا برای بقیه رو خوبی، به خاطر اینکه یه سری کارهای دیگران رو انجام میداد، فکر میکرد که فانیه، مثلا همش یکی که مثلا جیغ میکشه یه مخونه جیغ میکشه، من نگاه میکرد که مثلا حالا بخند دیگه، مثلا من یک کار جالب کرد. من الان توی مدرسه معمولی میده ولی فقط 3 ساعت در روز و خب نمیدونم اسیه چی میشه با. مثلا کسی رو داره که کمکش میکنه، فقط باهاش هست توی اون 3 ساعت رو یه نفر داره و اون ساعت دیگه ای رو که تو روز داره من صبح میبرمش برای مثلا گفتار درمانی، اکوپیشنال تراپی، فیزیوتراپی، این دو چیزا و بعد از اون همونطور مرتب مثلا اینجور تراپی ها میگیره که خودش هم بجز گفتار درمانی بقیه رو خودش هم دوست داره، اینطور نیست که مثلا من باید دراگش کنم ببرمش.
اوکی، در چارچوب ارتباط و بچهای دیگه چگونه است؟
خیلی خب به خاطر اینکه کلام نداره اونا خیلی راغب نیستن که باهاش صحبت کنن، ولی خیلی دوست داره وقتی که مثلا فکر کنین امروز کنسرت برای بچه‌ها داشتن، برای مثلا کریسمس داشتن، اونجا میشینه نگاه می‌کنه تمام مدت با لبخند و مثلا واقعا دوست داره نگاه می‌کنه در این حد، نه اینکه اصلا پلی کردنش توی حد بچه‌های همسن خودش نیست. اینا رو من
البته که سر کلاس هست بچه ها در حقیقت کاری به کارش ندارن، مثل یه برادر کوچکتر بهش نگاه میکنن.
دقیقا بیشتر وقتا توی کلاس نیست، از کلاس پول میشه برای اینکه مثلا وانانوان باش کار کنن، ولی وقتی که دقیقا همینطوری که شما گفتین بچه ها فکر میکنن که این کوچکتره، مثلا میپرسن که میتونیم مثلا بایش یه چیزی بگیم تکرار کنه، مثلا 3 بار میگن دام مثلا داگ بگو، مثلا میگه و اینو خوشحال میشه. آره در این حد واقعا فکر میکنم مثلا کوچیک‌تر از خودشون. حتی یه دفعه یه بچه از من پرسید چند سالشه، من گفتم خیلی باورش نمیشه.
آیا از نظر ظاهر و جسم کوچکه؟
نه اتفاقا از لحاظ ظاهرش خیلی خوبه، خیلی خوشرفت و اینکه از لحاظ قد و هیکل اینا خیلی رویه. آها یه چیز دیگه هم که یادم رفت که بگم، که هم خودم خیلی داشتم، هم دام پسرم خیلی شدیدتر داره، خوردنه، قد خوردنه نه خیلی پیکیه، اصلا گوشت و ماغ هم خواهد، بخاطر همین مثلا پروتئینش که میگیره خیلی کمه، مثلا همین اینا با ویتامین و اینا، حتی آهن خیلی کم داره، همین اینا با ویتامین و اینا سپلمنت و اینا بهش میده، میتونه غذای نرمالی که همه میخورن اصلا نمیخور.
خب البته باید چک کنی چون تغذیهش مسئله مهمیه، ولی خب وقتی که یه مقدار در انتخاب غذا بازی در میاره یا به هر حال مسئله داره شما رو هم گرفتار میکنه. ولی تو خونه مثلا وقتی که از مدرسه میاد چی کار میکنه تا زمانی که میخوابه؟
یه سری کارهای رو خب خیلی کم بهش زمان میدم که مثلا بر خودش داشته باشه، ولی اولا که اصلا اونطوری نیست که تو خودش باشه و توی مثلا اتاق و اینا باشه، معمولا همون توی لیونگ‌روم با ما نشسته. یه مقدار مثلا راستش ما لیونگ‌روممون رو تقویم کردیم مثل یه اتاق اکوپیشنال تراپی، توش تاپ داره، توش ترامپولین داره، روی همه چیزا مثلا یه ذره بازی میکنه، یه ذره خیلی دوست داره چیزایی که پوستش میکنه تو اینجا شده مثلا یه کلیپ های اونجا نگاه میکنه. البته خیلی زمان کم بهش میدم مخصوصا از وقت نوروفیدبک رفته، ولی یه چیزی هستش که توی نوروفیدبک بردمش برای اسسمنت اولیه است، به من گفتش که جالب اینه که اون قسمتی که در خودماندگی بچه رو نشون میده اونقدر نیست، مثلا یه چیز وحشتناکی نیست. چون من قبلا برشون توضیح داده بودم که خیلی این بچه مثلا آتیزمش تقریبا شدیده، اینو برشون توضیح دادم، گفت در خودماندگیش اونقدر نیست، اونقدر انزایتیش زیاده، خیلی زیاده انزایتی.
نه اون ممکنه، برای که برخی از اون چیزی که متوقفش میکنه استراب و نگرانیاشه، برای که در ارزیابی خطر یه مقداری بیش از حد به موضوعها و احتمالشون هم بید. اگر مثلا فرض کنین ازش کاری بخواید که کمی به هر حال مشکل باشه یا خطر داشته باشه یا ضرر داشته باشه، همکاری میکنه، سرش پایین ننوزه میره جلو، یا اینکه به هر حال محتاط و محافظه کاره؟
خیلی محافظه کاره، یعنی حتی یه چیزی که خودش تو ذهنشه، مثلا این شناش خیلی خوبه، ولی یه استخر جدید بره که نمیدونه که عمق اون استخر چقدره و چقدر میتونه طاقت بیاره تا برسه به کناره، صد بار مثلا منو میندازه تو آب که ببینه که من چی کار میکنم، بعد خودش مثلا نگاه میکنه ببینه چه جوری اون وقت میپره. و اینو همیشه داشته، مثلا یه جورایی حتی اگه میخواد از پله های جدیدی میاد، من البته اینو فکر کنم یه مشکلی داره برای اندازه گیری مثلا هایت، ولی من همیشه زیادی محافظه کار بوده از بچه.
نه اون که آمده نگرانی عزیز، و بعدم یه ذره پیکی بودن سر غذا، اون نگرانی است که تبدیل به وسواس هم شده، یعنی معمولا حالی که او داره به سمت وسواس میره. ولی خوشبختانه تو صحبتاتون این بود که به خشم و عصبانیت نرفته و واکنش اونچنین سنگین و شدید نشون نمیده، درسته؟
ولی الان خیلی بهتر شده. یه مقداری بود وقتی که 3 ساله بود، نمیدونم انگار که احتمالاً من اشتباه می‌کنم، ولی انگار که مثلا به خاطر اینکه اول حرف می‌زد، یعنی اندازه خوب یه بچه 1 ساله نمی، یعنی می‌تونه مثلا آب بده اینقدر، ولی خب دیگه کاملا این توانش از دست داده بود. مثلا فکر کنین میخواد یه چیزی بگه، هم میگه مثلا اینطوری میکرد و نمیومد، خیلی عصبانی میشد. ولی انگار یه جورایی اینطوری باهاش دیل کردن که اوکی اتفاقه دیگه، اون رو دیگه بهش دیر نمیده، عصبانیت اصلا نمیدیدم توش. و اینکه خیلی خیلی من امروز مثلا روز آخر مدرسه بود، وقتی برش داشتم و تشکر میکردم، همه میگفتن که واقعا خیلی پلزنته با اینکه با دامون باشیم، تو اینقدر مثلا خیلی تشکر اینا نکن، برای ما خیلی خوبه. یعنی خیلی
خب چون همون عصبانیت نیست، آرومه و به خاطر استرابش محتاط و محافظه کار، این که به این راحتی ها به حریم و حقوق کسی تجاوز نمی کنه که موجب آزار دیگران بشه و در حقیقت در خودماندگیش رو به صورتی جدا از بقیه دام ده. روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنیم، برگردیم صحبت رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من الان یه سری سوالایی داشتم درباره پسرم. میگین که
من 9 یا 10 دقیقه من 9 یا 10 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم. جان
این کی درباره خوابشه؟ به خاطر اینکه خیلی یه مدت خیلی زیاد اصلا نمیتونست بخوابه، یعنی نیم ساعت یه ساعت میخوابید هی پا میشد. بعد دیگه الان با کلی دارو اینا یه کاری کردیم که حالا یه مقدار خوابیدنش طولانی تر شده، ولی باز من باید پیشش باشم. یعنی دیگه حالا مثلا کم کم یه کاری کردم که حالا 4 تا بالش بین خودمون میذارم اینا، ولی من همیشه با باید پیشش باشم، چون بلند میشه میشینه چک میکنه که ببینه من هستم یا نه. اگه فقط به محض اینکه دستش به سرم بخوره دوباره دست رو میکشه برم برده میخوابه. ولی
حتما این کار رو ادامه بدید عزیز. ببینید عزیز،
نه
ادامه بدید، برای که چه دلیلی برای این وزن؟ اولا فرزند شما با یه مقدار استراب سنگین روبروست و این در خودماندگی آتیزمش یه مقداری مسئله ماجرای جدایی از خودش و دیگران رو داره. شما تنها پناهشی و بنابراین وقتی که شب مطمئن باشه شما کنارش هستید و در اون اتاقید راحت میگیره. و بعدم چون شرایط بچه نرمال رو از نظر نوع ارتباطات و شکل و فرم گرفتن شخصیتش اصلا نداره، نه جایی برای نگرانی نیست. فقط شاید تنها توصیه‌ای که خدمتتون دارم اینی که شما اگر میخوابید با لباس خواب نباشه، مثلا با یه شلوار یا لباسی باشه که بدنتون تا حدودی پوشیده باشه. همین
در حالی که متوجه همیشه اینو
آره. آره. یعنی فقط همون فاصله است، یعنی لباس شما لباسی باشه که مثل که در وقت بیداری هم این بر اونور میرید و او شما رو اونگونه میبینه و خارج از اون به نظر من دلیل نداره که او رو با یه استراب و نگرانی بیشتری همراه کنه.
یه دنیا معلوم، به خاطر اینکه اینو همه به من میگن داری اشتباه میکنی.
نه نه اصلا
خیلی سعی کردم.
اصلا عزیزم نه، برای آخه اصلا نوع موضوع چیزی که شما برگردید بگید درباره یه بچه 11 ماهه دارم حرف میزنم، در اینجا کی میتونه بگه کنار شما بودن یا تو اون اتاقی که شما هستید خوابیدنش اشکال داره؟ نه عزیز، حتما.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردین. واقعا این مهمترین سوالی بود داشتم، به خاطر اینکه حتی شوهرم هم مرتب میگه که این کار اشتباهه. اون فقط من و بچه توی اون اتاق هستیم، ولی اینکه مرتب میگفت که خیلی ممنون.
نه اصلا جایی برای نگرانی نیست عزیز، برای که اون مسیر دیولوپمنتالی که ما برای مسئله زمینه‌های جنسیش داریم اصلا به اون صورت نه رشد میکنه و نه جلوه‌های خارجی داره که جایی برای نگرانی باشه.
خیلی ممنون. و منم میگم تو جایی که میتونم، یعنی اصلا هم اینطوری نیست که حالا وقتی که بیدار میشه و اگر حتی تاچ کنه مثلا، اصلا فقط میخواد مطمئن بشه حتی اگه دستش به موم بخوره که بدون من هستم، فوری روشو میکنه اون برمیگیره میخوابه. ولی میخواد حتما مثلا یه چراغ حتما توی کمد باشه،
حتما باید روشن باشه، چون نمیتونه در تاریکی کامل باشه عزیز. حتما.
دقیقاً. خیلی ممنون. بعد یه اشاره دیگه هم شما کردین که این برای خوردنش خیلی مشکله، به فکر کنم شما گفتین که اینم به انزایتیش رب داره
و اونم کاملا یه نوع وسواس هست، یعنی یه چیزی در ذهنش میسازه که مثلا این به یه دلایلی خوب نیست، خوردنی نیست، خوشمزه نیست و بعدش هم به یا حالی که به خودش میگیره به صورتی است که مثلا نمیخوام بگم در اون حد و شدید داری مثلا چندش آوره. برام این اصلا بهش
اصلا بهش
فشار نیارید عزیز و فقط چیزای انتخاب کنید. مطمئن باشید که تا حدودی بالانس آنچه که نیاز داره رو به نوعی داره، یعنی از طریق جانشین کردن، ولی ابدا غذایی که نمیخواد رو بشنید، برای که با گذشت زمان میتونه مسائلی پیدا کنه، هم در جهت بدتر شدن، هم جهاز هاضمه‌ش رو به هم بریزه به خاطر احساس بدی که داره.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون. برای هم این دوتا مطلبی که گفتین، همین که من یک بار مجبور شدم، یعنی وقتی بچه‌ام دیاگنوز شد حامله بودم، ابورشن کردم و همیشه فکر می‌کردم کار اشتباهی کردم، ولی وقتی که صحبت شما رو با یه کس دیگه گوش کردم که شما گفتین که یه بچه دیگه همه چی رو برمی‌داره، واقعا
شما فکر کنید اگر یه فرزند دیگه می‌داشتید عزیز، به دلیل مشکلاتی که پسرتون داره او هم آسیب سنگین شدید می‌خورد و شما هیچ کاری نمیتونستید برش بکنید، میدونید؟ بلکه برخی از اوقات واقعا وقتی که یه چنین اتفاقاتی میفته، مسئله اصلی و اساسی هم محافظت از اوست، هم محافظت از دیگرانی است که به هر حال بدونی که حقی داشته باشند و نظری داشته باشند ما میاریمش. بنابراین خیلی از اوقات درست نیست که ما وقتی با فرزندی روبرو میشیم که مسئله مشکلاتی داره، فرزند دیگری بیاریم، نه برش خواهر نه برادر، نه کمک میکنه به بدن، او هم آسیب میبینه. در این حال وقت و نیرو و انرژی شما رو به دلایل مختلف که باید به همین فرزندتون برسید رو نخواهید داشت. فرض کنید اگر الان شما یه پسر و دختر 5 ساله داشتید، حالا میخواستید در جهت اینکه کجا بخوابید چی کار کنید؟ میدونید؟ برای که نمیدونستید بگید او اینجا میخوابه ولی تو میری تو اتاق خودت، مطلقاً معنایی نداشت. یعنی میخوام به شما بگم نه، اون انتخاب درستی بوده با توجه به آنچه که اتفاق افتاد.
خیلی ممنون، خیلی ممنون از همه مهربونیتون و همه جوابایی که میدین به سوالامون. ممنون، مرسی.
به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید. بعدم یادتون باشه عزیز، ما برخی از اوقات از طریق این چالش هاست، از طریق این درگیری هاست که جنبه ها و جلوه هایی از وجودمون رشد میکنه که اگر اون مشکلات در مقابل ما نبود به اونجا نمیرسیم. درست مانند کسی که از طریق یک کار سخت و سنگین بدنی قوی پیدا میکنه، توان بیشتری پیدا میکنه، قدرت مقاومت و به هر حال برخورد خودش رو با مسائل و اینا افزایش میده. بنابراین برای شما یه آزمون و امتحانی است و ضمناً تو این گونه موارد هم خیلی به گفتگو یا نظر و عقیده دیگران اهمیتی ندید. میتونید بشنوید، محترمانه و مؤدبانه باش برخورد کنید، وانمود کنید که به هر حال ازشون شنیدید یا آموختید، ولی کاری رو بکنید که فکر میکنید درسته. برای که این گونه موارد بیشترینش مسئله پرکتیکال بودن و واقعی بودنشه که تعیین کننده درست و غلط و خوب و بده، تا اینکه آدم بخواد بر اساس یه نگاه ها و نظرها یا ایدئال ها باشه. و اصولا هم نظریه های عمومی در چارچوب فرزند شما قابل پیاده شدن نیست. گفتم برای من چون خودم یه شوکی بود از این جمله که از ارسطو شنیدم و اون این بود که بی‌عدالتی و ظلم تنها در این نیست که ما با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم. این دو نفر کار مساوی بکنم، من دو تا پول متفاوت بهشون میدم، خب ظلمه. بی‌عدالتی در اینی که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم. یعنی من یه پسر 11 ساله‌ای که آتیزم داره، در خودماندگی داره و با یه استراب احتمالاً شدید، فرض رو بر این می‌گیرم که با یه پسری که آتیستیک نیست باید مثلا رفتارش، حالا چه رفتار خودش چه رفتار پدر و مادر با او، چه انتظار و توقع ما یکی باشه، خب اینم ظلم فاحشه دیگه. در حقیقت با یه عامل، یه موجود متفاوت انتظار رفتاری مساوی در حال مقایسه با دیگران اصلا نیست. بنابراین شما یه فرزندی دارید منحصر به فرد و تازه انواع مختلف آتیزم و یا به هر حال ویژگی‌های روانیشون برخی از وقت در یه زمینای عکس همه. مهمش هم این است که شما یه چیز یادتون باشه، اون اصل و اساسی که در کار پرورش و تعلیم تربیت و در خصوص انسان همیشه حاکمه، امنیت و آرامششه. یعنی امنیت و آرامشش رو به خاطر هیچ درست و غلطی به خطر نیندازید، مگر اونجایی که به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنه یا به خودش آسیب میزنه. و الا حتی دید در مورد خوابش، اینجا چون به حریم و حقوق هیچ کسی تجاوز نمیکنه، به خودش هم آسیب نمیزنه، هیچ دلیل نداره که ما یه چیزی درست کنیم که این در اتاق پدر یا مادر یا کنار تخت خواب مادر بخوابه یا نخوابه. شما با یه موجودی روبرو هستید مختلف و متفاوت از همه بچه‌ها یا پسر بچه‌های 11 ساله. به هر حال امیدوارم که به هر حال با پیشرفت‌های علمی هم یه مقدار کمک بیشتری به شما باشه و هم برای عزیزان دیگری که فرزندانی مانند شما دارن. برای خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
تمام. خداحافظ.
شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا بگیر.